بخش دوم، ابحاث فلسفی، قسمت چهارم، تلمیز. این که ما میگوییم کرم آب پر درآورد و به آسمان پرید، درست است یا نه؟ کرمهایی در آبهای راکد تکوین میشوند و سپس به صورت پشه پر در میآورند و به آسمان میپرند. آیا این کرم در حالی که کرم است پرید یا در حالی که پر درآورد و پشه شد؟ البته در حالی که پشه شد پرید. ولی در این جمله میگوییم کرم پر درآورد و پرید. معلوم است که این تعبیر مسامحی است، زیرا کرم در حالی که کرم است نمیپرد. کرم پرید یعنی آنچه که سابقاً کرم بود الان پرید، تبدیل به یک ماهیت پرنده‌ای شد، طائر شد و پرواز کرد. زید فانی در حق شد یعنی آنچه را که قبل از فنا عین ثابت داشت و زیدیت زید و هویت انسانی برای او بود تغییر هستی داد و از عالم تعین و هستی به عالم اطلاق و نیستی وارد شد، یعنی نیست و محو شد. آن ضمیر دیگر راجع به زید نیست. حق حق است، نه زید حق است. همانطور که کرم کرم بود و الان پشه پشه است. و اگر گفتیم کرم پرید، مسامحتن می باشد، چون کرم نمی تواند بپرد و همه می دانند که این تعبیر به نحو تجرید است، یعنی آن موجودی که تعین کرمی داشت بعد از تجرید از آن ماهیت کرمی و ملبس شدن به ماهیت طائر در این صورت پرید. پس زید در حال فنا زید نیست، همان وجود مطلق و بسیط است. آن وجود مطلق و بسیطی که ما اسم زید روی آن گذاشتیم و آن را متعین به این حد پنداشتیم، اینک آن حد را شکستیم و در دریای وسیع اطلاق وارد شدیم و دیگر در این صورت حدی نداریم که به او زید بگوییم، انیتی نداریم، هویتی نداریم. لمن الملك اليوم لله الواحد القهار. قدرت و پادشاهی امروز برای کیست؟ برای خداوند واحد قهار است. در آنجا خداییت و انیت و سلطنت اختصاص به خدا دارد، خداوند واحدی که قهار است و همه انیت ها را خرد می کند و تمام هویت ها را در هم می کوبد و وحدت او ملازمه با قهاریت او دارد. ما نمی توانیم فنای در ذات خدا را انکار کنیم و نمی توانیم معنی فنا را تغییر دهیم و نمی توانیم تصور کنیم که زیدیت زید و عین ثابت او در ذات اقدس حق وارد شده است و در این حال می گوییم زید فانی شد در حق. بسیار خوب، به عهده شما باشد که مرجع ضمیر زید را مشخص فرمایید و محل عین ثابت او را معین کنید. شما که میگویید عین ثابت دارد، ما عرض میکنیم عین ثابتش با فناء در حق در هم شکست و نه عین و نه اثر و نه اسم و نه رسم از او نماند. آیا معرفت خدا برای بشر ممکن است یا نه؟ آری، ممکن است برای بندگان مخلصین خدا.
سبحان الله عما یصفون الا عباد الله المخلصین.
پاک و منزه است خدا از آنچرا که او را به آن وصف می کنند مگر بندگان مخلص خدا. و آیا معرفت تام بدون فنا ممکن است یا نه؟ ابداً ممکن نیست، چون در حال غیر فنا غیریت است و انانیت و غیر خدا چگونه میتواند خدا را بشناسد؟ هر درجه مادون فنا را بگیریم، معرفت به ذات حق نسبی است و حق معرفت حاصل نشده است. اگر در حال فنا از زید بپرسیم تو کیستی، چه جواب میدهد؟ آیا جواب میدهد من زیدم؟ آیا جواب میدهد من حقم؟ ابداً ابداً. او اصلاً جواب نمیدهد، زیرا ما از زید سوال میکنیم و در حال فنا زید فانی است، زید نیست. در اینجا زبانها لال و گوشها کر است و خود خداوند به عزت و عظمت خود پاسخ می‌دهد لله الواحد القهار، می‌گوید حق حق است. حضرت عالی می‌فرمودید درویشی در تبریز حرکت می‌کرد و در کوچه و بازار می‌گذشت و پیوسته می‌گفت وی جویم وی جویم. مدتی به همین منوال بود، بعد می گفت خود جویم خود جویم. یعنی چه؟ آیا معنیان این نیست که دنبال خدا می گشته است و بعد از کامیابی و حصول حال فنا دیگر خود را گم کرده است و پیوسته دنبال خود می گشته که عینی یا اثری از خود بیابد؟ و هیهات و انا له ذلک. در فنا که ابداً ممکن نیست مگر دوباره بازگشت کند و به عالم بقا مراجعت نماید. زید دارای اسم بود، ماهیت داشت، حدود شخصیه داشت. حد از بین رفت، وجود زید کم کم سعه پیدا کرد و عبور از حد شد، نه عبور از وجود. حدش را از دست داد، حد بزرگتری به خود گرفت و آن را نیز از دست داد و حد بزرگتری گرفت تا بالاخره همه حدود را از دست داد و دامن رها کرده وارد شد در جایی که حد ندارد. در این صورت آنجا حد نیست، اسم نیست، پس در آنجا زید نیست. علامه: کرم پرنده شد و پرید، آن هم ضمیرش مرجع می خواهد و بالاخره بدون مرجع ضمیر که نمی توان جمله ای ساخت و لا نسبت برقرار نمی شود و آن مرجع را باید نشان داد. اگر معنی فنای در ذات حق حق باشد ولا غیر و زیدی هم نباشد به هیچ وجه، پس عین ثابتش از بین رفته است و دیگر فنا را فنا نمیتوان گفت و نمیتوان گفت زید فنا شده است. در این صورت حق است تبارک و تعالی و چون حق است دیگر چیزی درش فانی شد نمیدانم جایش کجاست. و ماحصل معرفت در حق تبارک و تعالی این خواهد بود که بگوییم این موجود یعنی زید منصوب بود به حق و قائم بود به حق. حالا آن قسمت قیام به حقش از بین رفته است و نمانده است الا حق. یعنی زیدون حقون. این را میتوان پذیرفت و اما اینکه بگوییم نماند الا حق و ضمیر زید هم از بین رفته است، این به حسب ظاهر درست در نمی آید و معرفت ذات حق هم به صورت فنا برای بندگان مخلص و مقرب خداوند ممکن است و ما که در آن حرفی نداریم و این مطلب کاملا صحیح است، ولی هر جور و به هر شکلی بپیچیم و از هر راهی وارد شویم این ضمیر زید از بین نمی رود. به جهت اینکه این زید فانی شده است و زید او شده است، یعنی او قائم مقام زید قرار گرفته است، پس نیست مگر او، اما این زید کجا رفت این را نمیتوانیم بگوییم. و اگر از زید بپرسیم تو کیستی، نمیگوید من زیدم، بلکه میگوید من حقم و منظور آن درویش از خودجویم حق است تبارک و تعالی. آن وقت برای زید چه موقعیتی میتوان فرض کرد در صورتی که بگوییم زید فانی شد در حق تعالی؟ قرآن به این عبارت فرموده است و الیه تغلبون و به سوی خدا شما واژگون میشوید. تلمیز: اگر بگوییم که معرفت ذات حق برای بشر ممکن است و معنی فنا نیستی مطلق است و معرفت حق حق المعرفه بدون فنا ممکن نیست و مراتب مادون فنا از معرفت نسبی است و از طرفی هم می دانیم که در ذات حق هیچ تعینی وارد نمی شود برای اینکه لازمش تجزیه است و جل جناب الحق ان یکون مسارن للکسرت و تعین و لا هو الا هو و در ذات مقدس حق غیر از حق متصور نیست که بگوید غیر از حق نیست، در این صورت جمع بین این چند مسئله را چطور میتوان نمود؟ ما به هیچ وجه من الوجوه نمیتوانیم بگوییم زید حق شد و ضمیر به زید که همان عین ثابت است برگردد، چون زید حق نمیشود به جهتان که معنی زید تعین است و تعین خلاف اطلاق است و حضرت حق مطلق است به اعلی درجه از اطلاق، و آن موجود فانی شده در حق در وقتی که تعین داشت و زید بود فانی نشده بود، وقتی که فانی شد زید نیست و تعین ندارد. مثل اینکه بگوییم زید نیست شد، نابود شد، عدم شد، هلاک شد. درست که بالاخره ضمیر شد در هر حال مرجع می خواهد، ولی لازم نیست مرجع آن عین ثابت بوده باشد. در قضایایی که موضوعات آن عین ثابت ندارند، مثل آن که می گوییم اجتماع نقیزین محال است و یا آن که شریک الباری معدوم است، چه می کنیم و ضمیر را به چه بر می گردانیم؟ به یک مفهوم از جمع نقیزین و یک مفهوم از شریک الباری که تصور و فرض تحقق آن را در خارج می کنیم و سپس حکم به محالیت و معدومیت آن می نماییم، همینطور در اینجا می گوییم آن فرد از ماهیت انسانی که تشخص زیدیت داشت و آن مفهومی که لباس و تعین زیدیت در بر کرده بود فانی شد، یعنی تعین را از دست داد و لباس وجود را خلع کرد و الباقی نماند الا مفهوم صرف. و معلوم است که مجرد مفاهیم و ماهیات غیر متلبس به وجود، خصوصا بر مذاق اصالت الوجود، محض اعتبار و عدمند، و ما در هر یک از حملهای خود نظیر آن که عرض شد کرم پرواز کرد و پروانه محترق گشت، مشابه آن را داریم. شما یک کومه ای را از آتش فرض کنید، یک آتش متلعلع. پروانه خود را می اندازد در آتش و می سوزد و محترق می شود و آتش می شود و مطلق می شود و نور می شود. می گوییم پروانه سوخت و آتش شد. پروانه کو؟ عین ثابتش کجاست؟ پروانه پروانه بود وقتی در آتش نیفتاده بود. وقتی در آتش افتاد و آتش شد، دیگر پروانه آتش نیست، بلکه آتش محض است. هر کس به آتش نظر کند میگوید آتش آتش است. پس پروانه تا به حریم آتش نزدیک نشده بود، اسمش پروانه بود. عین و اثری داشت. آثار و خصوصیات داشت. دارای نفس بود و عین ثابت داشت. و اسم و رسمش چنین و چنان بود. ولی وقتی که آتش شد دیگر اسم پروانه نمی توانیم بر آن بگذاریم. هیچ اسم و رسمی و هیچ تعین و عینی و اثری از آن نیست. هرچه بنگریم آتش است، شعله آتش است، نور و فروغ آتش است. پس آتش آتش است. در اینجا که در جمله قضیه خودمان میگوییم پروانه آتش شد، به عنوان همان ماده اولیه و مادت المواد و هیولایش، یعنی آن ماده که صورت پروانه‌ای داشت و از دست داد و آتش شد. حال سوال می‌کنیم این پروانه که خودش را در آتش انداخت و آتش شد و اینک آتش آتش است و بس، آیا در ذات این آتش عین ثابت پروانه هست؟ آیا در آتش هویت و انیت پروانه هست؟ حالا حق حق را می‌بیند، دیگر پروانه نیست. در ذات حق پروانه نیست. چطور می‌توان گفت عین ثابت در حق است؟ آیا حق متعین است؟ لازمه فناء در ذات حق با بقاء عین ثابت وجود عین ثابت در ذات می شود و این را نمی توان قبول نمود. اگر بگوییم که در تمام عوالم وجود وجود یکی بیشتر نیست و آن وجود حق است تبارک و تعالی و این موجودات وجود اصیل و حقیقی ندارند بلکه عنوانات و اسما و حدود وجودند و تعینات و مظاهر وجودند و این اسمایی که برای آنها قرار داده ایم چون زید و امر و شجر و حجر و امثالها تعین و حدود وجود را مشخص می کنند و این اسامی اسامی برای وجود نیست، برای تعینات وجود است، پس زید را که زید می گوییم وجودش را قصد نمی کنیم بلکه تعین از وجودش را قصد می نماییم. وقتی که زید فانی می شود، از تعین دست بر می دارد و از حد عبور می کند و الا اصل وجود همان بود که در اول وهله بود، علی نحو الاطلاق، و الان هم همین طور است. منتها در وهله اول در این محدوده از وجود اسم زید بود. حالا این حد برداشته شد. و ما در این حال فنا نظر به این حد ننمودیم، بلکه نظر به اطلاق کردیم. و معنی فنا این خواهد شد که آن وجود چون در محدودیت بود و به خود نظر استقلالی داشت، حالا آن نظر برگشت و نظر تبعی و اندکاکی شد، چون حقیقت کسرات امر اعتباری است. فرقی که زید حاصل نموده است فقط از نقطه نظر معرفت اوست، چون در مقام ادراک تفاوت در معرفتش پیدا شده است، وگرنه در واقع هیچ تغییری نکرده، سابقا حق بود، حالا هم حق است. بسیاری از مفاهیم هست که ما در ذهن به نحو تجرید می آوریم و در این صورت چیزهایی را بر آن حمل می کنیم. مثلا وجود ذهنی به ما انه فی الذهن موضوع واقع می شود برای بعضی از محمولات و یا از نقطه نظر تعین ذهنی آن را منسلخ می نماییم و نظر به حق مفهوم نموده و چیزهایی را بر آن حمل می نماییم. پس تجرید یکی از معاملات ذهنیه است. همین عمل را نسبت به زید انجام می دهیم. یعنی آن زیدی که دارای این تعین بود، او را از این تعین تجرید می کنیم و می گوییم او فانیست در ذات خدا. دیگر در ذات خدا تعین نیست، وجود مطلق وجود مطلق است. و به عبارت دیگر، آن موجودی که ما به او زید می گفتیم، و این اسم را داشت موجودی بود که در عین اینکه این حظ از وجود را داشت دارای تعین بود. ما نظر را از تعین برداشتیم. در این صورت می شود وجود. وجود وجود است. وجود مطلق، وجود حق است، تبارک و تعالی. و اگر منتظر باشیم که یک مرجع تام و تمام برای ضمیر زید فانی پیدا کنیم، باید به این انتظار بنشینیم. مثلا در باب وصول ما نظیر این ضمائر را داریم، می گوییم زید به ذات حق واصل شد. معلوم است زید تا هنگامی که زید است و عنوان زیدیت دارد نمی تواند واصل باشد و مسلماً وصل هنگامی صادق می باشد که زید در حال فنا باشد. چون مراد از وصول ضم چیزی به چیزی نیست و یا برخورد و ملاقات کسی با کسی جل الله سبحانه و تعالی، بلکه مراد از وصول معرفت خداست و این معرفت که معرفت توحید ذاتی و توحید صفاتی و توحید افعالی است فقط به واسطه فنا صورت می گیرد. یعنی اعتراف به عجز و نیستی در تمام مراحل وجود نمودن و قدرت و علم و حیات و ذات را منحصر به ذات دانستن و تسلیم امور را یکسره به سوی او نمودن است. پس همانطور که در باب وصول می گوییم تا وقتی که زید زیده است واصل نیست، همینطور است در باب فنا. و در قرآن کریم داریم و الیه تغلبون. معنی این آیه چیست؟ و نیز داریم و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. وقتی خدا می فرماید تو تیر نینداختی، خدا تیر انداخت، آنجا غیر از خدا کسی نیست، تویی نیست، انتی نیست، رمیتی نیست. چرا ما بگوییم زید هست، عین ثابتش هست؟ زید از بین رفت و فاتحش را خواندند و ختمش را برچیدند. دیگر نمی ماند مگر ذات حق و ادراک ذات حق خودش را. کان الله ولم یکن معه شیء والآن کما کان. بود خداوند و هیچ چیز با او نبود و الان هم همان طور است که بود. ای برتر از آن که عقل گوید، بالاتر از آن که روح جوید، ای آن که ورای این و آنی، کیفیت خیش را تو دانی، کس واقف تو به هیچ رو نیست، آن کس که تو را شناخت او نیست. و چقدر خوب این معنی را در طبقات الاخیار شعرانی جزء اول صفحه 182 از عارف مشهور شیخ ابراهیم دسوقی آورده است و ما بعضی از آن را در اینجا ذکر می کنیم.
تجلی لی المحبوب فی کل وجهه فشاهدته فی کل معنا و صورت.
محبوب من برای من ظاهر شد در هر وجهی، پس من او را در تمام معنی ها و در تمام صورت ها مشاهده کردم.
و خاطبنی منی بکشف سرائری فقال اتدری من انا قلت منیتی.
و با من به کشف پنهانی های من به مخاطبه و گفتگو برخاست، پس گفت آیا می دانی من چه کسی هستم؟ گفتم تو آرزوی منی.
فانت منای بل انا انت دائمن اذا كنت انت اليوم عين حقيقتي.
پس تو آرزو و مقصد من هستی، بلکه من پیوسته عین تو هستم، چون تو امروز عین حقیقت و واقعیت من هستی.
فقال كذاك الامر لكنه اذا تعينت الاشياء كنت كنسختي.
پس گفت آری مطلب این چنین است، ولیکن چون اشیا و موجودات هر یک حد و تعینی گرفتند، تو از میانه آنها مانند و مثل من شدی.
فاوصلت ذاتی باتحادی بذاتهی بغیر حلول بل بتحقیق نسبتی.
پس من حقیقت و ذات خود را به او وصل کردم، اما این به واسطه حلول و اتحاد دو چیز نبود، بلکه به روشن شدن حقیقت ربط من بود.
فصرت فناء فی بقاء مؤبد لذات بدیمومة سرمدیتی.
پس من فنا گشتم در بقاء همیشگی و پیوستگی برای ذاتی که متعلق به حق است و دارای دوام و ابدیت و سرمدیت است.
و غیبنی عنی فاصبحت سائلا لذاتی عن ذاتی لشغلی بغیبتی.
و آن ذات مقدس حق مرا از خودم پنهان کرد، به طوری که من از ذات خودم جویای حال ذات خودم می شدم. چون من به واسطه غیبتی که از خودم نموده بودم انصراف داشتم و از خود به حق اشتغال داشتم.
فعقدو و امری بین امرین واقفون علومی تمحونی و وهمی مثبتی.
پس حال من پیوسته چنین بود که امر من بین دو چیز وابسته بود. یکی آن که علوم من مرا به عالم محو و فنا می کشید و دیگر آن که عالم وهم و خیال من مرا به عالم سهو و بقا سوق می داد. علامه زید حق شد، یعنی به جای زید در وجود او حق حکم فرما شد و دست او و چشم او و گوش او شد و زید دیگر زید نیست بلکه زید حق است. این مطلب مطلب درستی است و قابل قبول. و اما به هر شکلی و به هر طوری بیان کنید، معذالک زید فانی شد. اگر زید نباشد که فانی شده است؟ خداوند تبارک و تعالی از اول بوده و خواهد بود و پیوسته حق حق است، ولی آنچه الان در اینجا به وقوع پیوسته است فنای زید است. اگر نسبت این فنا را با زید برداریم و علاقهش را ببریم، دیگر هیچ نمی ماند و که انهو فنایی صورت نگرفته است، چون نسبت قائم به زید است. اگر زید نباشد و عین ثابت او نباشد، دیگر نسبتی نیست و در صورت فقدان نسبت محمول و موضوعی نداریم و جمله‌ای نداریم. و در حالی که ما این قضیه را داریم و نمی توانیم انکار کنیم که زید فانی شد. وقتی که می گوییم زید فانی شد، یعنی زید حق شد و ضمیر به زید برمی گردد. یعنی تعین و عین ثابت و آن کسی که در عالم واقع و متن نفس الامر فانی شده است، زید است. این به حسب ظاهر درست است، و اما خلاف این جور در نمی آید و من درست نمی توانم تعقل کنم. در قضیه پروانه بالاخره می گوییم کرم پرید و یا آن که پروانه آتش شد. اگر پروانه ای نباشد، پس پروانه آتش نشده است و بنابراین پروانه آتش شد معنی ندارد. شما یک ضمیری دارید، گاهی از اوقات به آن طرف میبرید و گاهی به این طرف و بالاخره میخواهید پروانه را حفظ کنید و معذالک آتش بشود و فانی بشود و جز آتش هیچ نباشد و آتش آتش باشد، باز همان آش و همان کاسه است. در سوخته شدن پروانه ماده و هیولا رفت پی کارش و نماند مگر عین ثابت پروانه. آن وقت این موجود حق شد تبارک و تعالی و جز حق موجودی نداریم. پس عین ثابت ثابت است. چون پروانه آتش شد، دیگر پروانه هست را نمیتوانیم بگوییم. هرچه به لفظ هست بیان کرده باشیم، وجود پروانه محفوظ می شود و با محفوظیت وجود پروانه دیگر نمیتوان گفت فانی شد. پس پروانه فانی شد، یعنی وجود خارجی پروانه تحققی داشت، آن تحقق برداشته شد. یعنی نیست الا آتش فقط. و بنابراین این که میگوییم پروانه آتش شد، برای پروانه باقی میماند عین ثابتش و بس. و واقعیت خارج هم عبارت است از بین رفتن وجود پروانه و تحقق و جایگزین بودن آتش به جای پروانه. پروانه تا آتش نشده بود خودش را می دید، پروانه می دید. حالا آتش می بیند، از پروانه خبری نیست. زید تا فانی نشده بود زید می دید. حالا حق تبارک و تعالی می بیند و زید خبری نیست. و ما نمی گوییم که عین ثابت زید در ذات حق است، همانطور که نمیگوییم عین ثابت پروانه در آتش است. در ذات حق هیچ چیز جز ذات حق نیست، همانطور که در آتش جز آتش چیزی نیست. ولیکن میگوییم وقتی که زید فانی شد و حق شد، عین ثابتش باقی است، کما اینکه وقتی که پروانه آتش شد، عین ثابتش باقی است. و این مستلزم تعین ذات حق نمی شود، بلکه واقعیت خارجی حق تبارک و تعالی با حفظ اطلاق به جای وجود زید قرار می گیرد و با عین ثابتش بعد از محو وجود و حصول حال فنا تجلی و ظهور دارد. تفاوت درجه معرفت زید از محدودیت به سعه و اطلاق بالاخره بازگشتش به آن است که حق به جای زید قرار می گیرد و حق است که واقع است تبارک و تعالی. و ناچار باید ضمیر مرجعی داشته باشد و جز عین ثابت زید بعد از فرض فنا و از دست دادن وجود چیزی نمانده است که به آن برگردد. وقتی که می گوییم زید فانی شد، حکایت از فنای زید کرده ایم. پس زیدی را باید فرض کرده باشیم که فنا را بر آن حمل کنیم. و چون ضمیری داریم و مرجع می خواهد، این مرجع همان عین ثابت است و بیشتر نخواهد بود. این است طرز تفکر این جانب. و این که می گویید زید فانی شد و از او خبری نماند، در این جمله میماند یک فانی شده بدون ضمیر، ما آن را چه کنیم؟ در جمله وصال زید و فنای زید هم تفاوتی نیست، این حرف هم توضیح لازم دارد. نمی شود زیدی موجود باشد و معذالک فنا و وصال هم واقع شود. این قبول است. اما وقتی می گوییم زید فانی شد، زید کو؟ کدام زید؟ آن زید که رفت به رحمت خدا. از حیث فنای خارجی آن هم جز حق هیچ نداریم. آن وقت برای زید چه میماند؟ نمیدانم چه بگویم. و در آیه شریفه و الیه تغلبون استدلال میکنند به بقای عین ثابت. در کتاب انسان کامل شیخ عبدالکریم جیدی دیدم که به این آیه استدلال می کند به فنای مطلق موجودات در مقام عود و بازگشت به خداوند عزوجل. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما صحیح است و در هیچ فرضی غیر از خدای متعال چیزی نیست. و الیه تغلبون و اینکه می گوییم زید فانی شد و از بین رفت، آیا این را که می گوییم زید فانی شد، آن شد هم از بین می رود؟ زید از بین می رود و نمی ماند مگر فنا، فنای محض. و این جمله را که می گویید نماند مگر حق و حق ادراک ذات خودش را می کند باید اصلاح کرد. این چطور است مگر حق؟ زید بود آن که رفت، نماند الا فنا بدون ضمیری که به جایی برگردد. آن وقت این را چطور میتوان اصلاح نمود؟ در تمام این مثالها و نظائرش اگر ضمیر را برداریم میمانی معطل، جمله بدون رابط و ضمیر. تلمیز: ما هیچ کلامی خارج از متعارف و قواعد عربیت و اسناد و ارجاع ضمیر به مرجع خود نداریم، بلکه میگوییم در جمله زید فانی شد اسناد شد به همان زید برمیگردد. و فقط یک عرضی داریم و آن این است که این جمله زید فانی شد امتیازی از سایر جملات ندارد. و به همان عنایتی که اسناد شد در جمله پروانه آتش شد و قطره آب شد و حبه قند حل شد و کرم آب پرنده شد معنا دارد، به همان عنایت اسناد شد در جمله زید فانی شد باید معنا بدهد. مگر ما در آن جملات قائل به اعیان ثابته پروانه و قطره و حبه قند و کرم آب در آتش و آب و حل شدن و پرنده می شویم تا در اینجا هم قائل به عین ثابت برای زید شویم؟ عرض می کنیم وقتی که پروانه آتش شد فعلاً پروانه‌ای نیست و از پروانه خبری نیست. آنچه هست آتش آتش است. سابقاً پروانه‌ای بود. وجودش نیست شد و وجود آتش به خود گرفت. دو وجود پروانه و آتش بیشتر نداریم. عین ثابت را هم در قبال وجود نمیتوان تصور نمود. ماهیت هم امر انتزاعی است و بعد از بین رفتن وجود و در هم شکستن آن سازمان جز مفهومی بیش نخواهد بود و تحقق و واقعیتی نخواهد داشت. مثل اینکه میگوییم خاک زمین درخت شد، درخت چوب شد، چوب زغال شد، زغال خاکستر شد. در این شدها چه منظور داریم و به چه عنایتی اسناد شد را به موضوع می دهیم؟ به همان عنایت در جمله زید فانی شد اسناد فنا را به زید می دهیم. خاک زمین درخت شد یعنی ماده اولیه و هیولای زمین که صورت خاکی به خود گرفته بود آن صورت را از دست داد و صورت درخت به خود گرفت و تبدیل به درخت شد. و چوب زغال شد یعنی ماده اولیه که صورت چوبی داشت آن صورت را رها کرد و صورت زغال به خود گرفت و تبدیل به زغال شد. آن ماده اولیه تعین اول را رها کرد و تعین دیگری را گرفت. به همین طریق درباره زید فانی شد میگوییم وجود بحت و بسیط که عالم را گرفته بود، زید یک تعینی از آن را داشت و اسم این تعین زید شد. بعد درجه به درجه و مرتبه به مرتبه در راه عبودیت قدم زد و سیر تکاملی نمود و از حدی به حدی عبور کرده تا به جایی رسید که یک باره تعین را از دست داد. آنچه تا به حال در زید بود وجود او بود و اینک وجود نسبتی با او ندارد و اسم زید برای این تعین خاص بود و در حال فنا تعین نیست.
کما بدأکم تعودون فریقا هدا و فریقا حق علیهم الضلاله.
همانطور که خداوند شما را ابتدا کرد همینطور برمیگردید جماعتی راه می‌یابند و جماعتی بر آنها زلالت ثابت است. مسلماً طبق آیات قرآن کریم نقطه بازگشت همه انسان‌ها به آنجا است که ابتدایشان از آنجاست. تا آنجا انسان وجود دارد و تعین دارد. از آنجا بالاتر که خود را از دست می‌دهد، عالم فناست. یعنی انسان از آنجا که بد اش بوده تا آنجا می‌تواند برود و انیت و عین ثابت او هم باقی است. از آنجا بالاتر باید هستی را از دست بدهد. در بالاتر از آن مرحله که عین ثابت نیست، عین ثابت از نقطه بعد شروع می شود و به نقطه بازگشت ختم می شود. عین ثابت از نقطه ابتدای هستی شروع می شود و بدانجا ختم می شود. عالم فنا مافوق عالم هستی است. عالم فنا عالم نیستی است. معنی هستی زید و نیستی زید این است که ذات مقدس پروردگار زید را مشاهده می کرد و حالا خودش را مشاهده می کند. و یا به عبارت دیگر، تا به حال ذات حق تماشای تعین می کرد و حال تماشای وجودش را بدون تعین می کند. آیا این کلام، کلام صحیحی است؟ همانطور که می گوییم زید واصل شد، این نسبت مسامحتن می باشد. چون واصل شدن دلالت بر تعدد دارد و آنجا زیدی نیست و حقی نیست که دو چیز باشند، یکی واصل و یکی موصولون به. همینطور در فنای زید می گوییم زید فانی شد نسبت مسامحی است و معنی حقیقی آن این است که ذات حق آن وجود بحت و بسیط و مجرد علل اطلاق تا به حال نگران تعین بود، از این به بعد نگران اطلاق است. در فنای زید به طور تحقیق نمی توانیم بگوییم عین ثابت در ذات است. پس بالاخره باید از لوازم اسما و صفات باشد و در نتیجه این که می گوییم زید فانی شد در ذات باید جمله مسامحی بوده باشد. و بالاخره یا باید در معنی فنا تغییری بدهید و یا همانطور که الان تعبیر فرمودید که تا به حال نگران کثرت بود، حالا نگران وحدت است. این تعبیر بسیار عالی است. مثلا میگوییم تا به حال زید انگشترش را تماشا میکرد، حالا خودش را تماشا میکند. و دیگر پای ضمیر را به میان نمیآوریم و از عین ثابت بحث نمیکنیم و نمیگوییم زید فانی شد، یعنی تعین فانی شد. بلکه می گوییم تا به حال ذات اقدس حق با تعین زیدی و امری و بکری جمال خود را می دید و در این مرائی و آینه ها و تجلیات خود را مشاهده می کرد و اینک بدون حجاب و مرآت خود را مشاهده می کند. و همین است معنای و الیه تغلبون، یعنی تعین برداشته می شود و هستی تعین واژگون می‌گردد. علامه: در جمله پروانه آتش شد و نظائر آن مثل آن که بگوییم زید خاک شد و فلان موجود نیست، همین حرف‌ها هست. دیگر آن ضمیر را اگر برداریم می‌مانیم معطل. بدون ضمیر نمی‌شود، حتما باید مزمری داشته باشیم که صدق بکند. آن ضمیر عین ثابت است. موجودیتی و واقعیتی بود که زید بود. آن واقعیت را از دست می دهد، نمی ماند مگر مسئله عین ثابت. این درد ما این است که ما به هر شکل دست بزنیم و از هر در بیاییم و به هر وسیله متشبث گردیم، این عین ثابت را نمی توانیم از دست بدهیم. به جهت اینکه ضمیر داریم. در مسئله فنا زید که من می گفت این ضمیر مخصوص خداوند است. زید فانی شد به خدا. این درست است و تمام است، اما آن زید که ضمیری بود و فانی شد ارتباط با آن ضمیر داشت. این را نمی توانیم به جایی بزنیم. باید بگوییم زید بود، خداوند متعال که موجود ثابتی بود به جای زید نشست. و تا به حال شخص که می گفت من زید را مشاهده می کرد، از حالا به بعد که می گوید من، خداست که مشاهده می کند. این معنی به حسب ظاهر جور در می آید. و این که می گویی تا به حال حق متعال تماشای تعین می کرد و از حالا به بعد خود را بدون تعین مشاهده می کند، حرف خوبی است. مشاهده بکند، ما حرف نداریم، قبول هم داریم. اما این را روشن کنید که آن تماشای حق با زید صورت گرفته، حق متعال زید را مشاهده می کرد و حالا با زید خود را مشاهده می کند، اگر زید کنار برود، آخر این را چجور می توانیم بپذیریم؟ شما می گویید ذات حق مقدس، آن وجود بسیط علل اطلاق، تا به حال نگران این تعین بود و از این به بعد نگران اطلاق است. همش درست است، کاملا صحیح است. اما زید فانی شد، آن زید را ما می خواهیم پیدا کنیم که از کجا در آمد؟ آن زید چیست؟ جز عین ثابت مگر می تواند چیز دیگری بوده باشد؟ و عین ثابت نمی تواند در ذات بوده باشد، بلی می تواند از لوازم اسما و صفات باشد. اما این را نمی توان گفت که جمله زید فانی شد جمله مسامحی است و این نسبت مسامحتا داده شده است، به جهت اینکه مرجع این گفتار به این می شود که فنا هم یک بیان مجازی است و یک التفات مجازی است و این جور نیست. قبول است که قبل از فنا خداوند متعال با تعین زیدی، با تعین امری، با تعین بکری، با تعین خالدی و همینطور با تعیناتی که زید و امر و بکر و غیرهم بودند میدید و همه اینها فانی شدند در حق تبارک و تعالی. فانی که شدند باز پای ضمیر در میان میآید. و اگر معنی و الیه تغلبون این است که از زید عین ثابتی نمیماند و حق حق را مشاهده می کند، پس نگویید زید فانی شد. نگاه کردن به زید، به انگشتر دستش، به خط زیباگش و تماشا کردن حق به آثارش همه شؤون است و ضمائر دارند. این ضمائر باید پیدا بشود و در حال فنا نیز این ضمائر به جای خود باقی هستند. تلمیز وقتی ما صحبت از وجود مطلق می کنیم و نظری به تعین نداریم، دیگر ضمیر برای چه می خواهیم؟ این ضمیر وقتی در عالم ذات راه ندارد و از لوازم اسما و صفات است، پس به جای خودش است. زید به جای خودش است. معنی فنا نگرش ذات پروردگار است، ذات مقدس خود را. بگذارید این ضمیر و آن زید به جای خودشان مقهور و منکوب بوده باشند و هزار سال افتاده باشند. ما با زید چه کار داریم تا با ضمیرش داشته باشیم؟ این اصراری که حضرت عالی برای حفظ عین ثابت زید و ضمیر دارید بر اساس اصالت الماهیه خوب است. بر اصل اصالت الوجود چیزی نیست جز حق تبارک و تعالی و غیر از حق نمی تواند حق را ادراک کند. زید بنده خدا زحمت کشیده و در مسیر وجودی به جایی رسیده و به وجود حق پیوسته و شؤون خود را از دست داده است و در خانه‌ای وارد شده است که لیس فی الدار غیره دیار. در آن خانه غیر از صاحب خانه کسی نیست. چطور می‌گذارند زید در آنجا برود؟ در حالی که می‌گوییم زید و این عنوان غیر از عنوان صاحب خانه است. آنجا که برق غیرت او بدرخشد، نه زیدی می‌ماند و نه امری، نه ولیی و نه مولایی، نه اسمی و نه رسمی. چه کسی می‌تواند در آنجا وارد شود؟ زید چگونه دلش می‌خواهد آنجا برود و جل و پوست خود را در آنجا بگسترد و دکه خود را در آنجا بگشاید؟ اگر زید بخواهد با خودیت خود آنجا برود، جلویش را می‌گیرند. آری، تا زید زید است، بدانجا راه ندارد. اما زیدی که فانی است، دیگر زید نیست. تعینات را یکی پس از دیگری رد کرده است و در آخر وهله وجودش را در طبق اخلاص نهاده و تقدیم نموده است و از دست داده است و به نتیجه خود از دست رفته است. یعنی آن محدودیت تبدیل می شود به لا محدودیت و آن زیغ تبدیل می شود به اطلاق. وجودن در کمال خیش ساری است، تعینها امور اعتباری است. این زید که دارد حرکت می کند، زیدیت زید نیست، وجود زید است که متحرک است. می رود تا می رسد به وجود مطلق. یعنی چه؟ یعنی این احرازش را از دست می دهد، احراز عالی تری به خود می گیرد و آن احراز را نیز از دست می دهد و احراز عالی تر از آن پیدا می کند، تا اینکه آنجا حق خود را احراز می کند. تعین‌ها هر کدام به جای خودشان محفوظ و موطن هر کدام در محل اسما و صفات و مدارج و معارج کمال زید ثابت و از دست برد نیستی مسون هستند. در آن وقت اگر از او بپرسند تو کیستی و از کجا آمده ای؟ در پاسخ میگوید من چیزی نیستم، من زید نیستم. از کجا آمده ای؟ مال عالم کثرت بود. اینجا عالم توحید است. در اینجا زمان و مکان نیست. اینجا زید و امر نیست. بایزید میگوید من 30 سال است با غیر از حق تکلم نکردم. هر کس از من سؤال میکرد حق بود و هر کس جوابش را میداد حق بود. یعنی چه؟ یعنی 30 سال است در عالم فنا هستم. یعنی من نیستم. من در عالم کسرات است. در اینجا من حق است تبارک و تعالی. آری، در وقتی که رقت جام و رقت می چنان بودند که هرچه به جام و یا به می نگریسته شود یک چیز دیده شود، میز و فصل و انیت چگونه متصور است؟
رق الزجاج و رقت الخمر فتشابها و تشاکل الامر فکأنما خمر ولا قدح وکأنما قدح ولا خمر.
شیشه خمر چنان لطیف است و خود خمر هم چنان لطیف که امر مشتبه شد و مسئله از این جهت مشکل آمد. پس گویا مثل اینکه خمر است و شیشه نیست، و یا اینکه گویا شیشه است و خمری نیست. اینجا دیگر ضمیر چه می کند و عین ثابت چه حظی دارد؟ ضمیر رفت، الله می ماند و بس، ولکن الله رما.
اکؤوس تلألأت بمدام ام شموس تحللت بغمام.
آیا ظرف‌های بلورین است که با می متلألأ و روشن شده است، و یا آیا خورشیدهایی است که به ابرها متلألأ و درخشان شده است؟ از صفای می و لطافت جام به هم آمیخت رنگ جام و مدام، همه جام است نیست گویی می، یا مدام است نیست گویی جام. علامه: نمی شود دست از زید برداشت، تمام کارها با زید است که می خواهیم بگوییم فانی شده است. آن وقت زید فانی شد، وقتی این مسئله را باز می کنیم و این طرف و آن طرف می بریم، چگونه زیدش گم می شود؟ فانی شد درست، وان شد ضمیری است که باید به جایی برگردد. تعبیر ما بر اصالت الوجود است. اصالت الماهوی هم نیستیم. این زید بنده خدا زحمت کشیده و در راه وجود سیر کرده و در مجرای وجود فانی شده است. اما نگویید زید فانی شد در ذات، این در از کجا آمد که بگوییم در ذات حضرت حق تعین پیدا می شود؟ زید فانی شد به خدا، یعنی خداوند با تعین زیدی می بیند و می شنود و گفتگو دارد. زید یک عمری را در تعین گذراند و سپس حق مطلق بدون تعین می بیند و در آخر وهله زید جوری می شود که تعین را از دست می دهد، باز همان ضمیر بر سر جای خود هست. چون زید جواب می دهد که من نیستم بلکه حق است، باز همان ضمیر به جای خود هست. اگر زید حق نبود و رابطه زید با حق نبود، چگونه زید جواب می داد به من چرا خطاب می کنید و چرا زید می گویید؟ چون من دیگر نیست که مخاطب شود، زیدی نیست در میان. مراد از گفتار بایزید بسطامی همان حال فناست و اینکه می گوید دیگر من نیستم حق است، این همان ضمیر است. و اینکه می گویید زید خودش را گم کرده و با چشم حق تماشا می کند و می بیند، اینها همش موضوع و محمول است و همان مرجع برای همه اینها لازم. شعرهای خمریه هم بسیار لطیف است، ولی اینکه می گویید مثل اینکه خمر جام است و یا جام خمر است، این هم ضمیر است. و به هر حال از هر راه و از هر طریق راه مفری از عین ثابت نیست و در حال فنا باید ملتزم به ثبوت آن بود. آنچه به نظر این ناچیز در هنگام تحریر این مصاحبات رسید این است که بگوییم فنای افراد انسان در ذات اقدس حضرت حق به دو گونه صورت می گیرد. اولان که زندگانی طبیعی و حیات مادیانها باقی بوده و در این حال موفق به مقام فنا می شوند و این فنا قبل از موت پیدا می شود و در این صورت افراد مؤمن و مخلص که راهی را به سوی خدا پیموده اند با وجود حیات دنیوی فانی می شوند و بنابراین مقام فنا برای آنان مانند حالات مختلفی است که پیدا می شود. می توانیم بگوییم که زید در حال فناست. همینطور که می گوییم زید در حال فنا نیست. و در این صورت حال فنا و عدم فنا دو حال مختلفی است که برای زید پیدا می شود. و البته چون می گوییم برای زید پیدا می شود، معلوم است که برای زید و تعین او، یعنی زید متعین و موجود پیدا می شود و البته در این صورت عین ثابت باقی است. و این حال فنا همان است که در روایات وارد شده است که
ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترضته علی وانه ليتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها ان دعاني اجبته و این سألنی اعتیتو.
هیچگاه بنده ای از بندگان من به من تقرب نمی جوید به چیزی که در نزد من بهتر باشد از آن عملی که بر او واجب کرده ام و بر عهده او قرار دادم و بندگ من دائما به من تقرب می جوید به واسطه کارهای شایسته و پسندیده‌ای که به عنوان مستحب و نافله مورد رضا و محبت من بوده است تا به حدی که من او را دوست می دارم. و پس از آن که من او را دوست داشتم من گوش او می شوم که با او می شنود و چشم او می شوم که با او می بیند و زبان او می شوم که با او تکلم می کند و دست او می شوم که با او می گیرد. اگر مرا بخواند اجابت می کنم و اگر از من چیزی بخواهد به او می دهم. این حدیث را در کتب معتبره شیعه چون محاسن برقی و کتاب کافی به سندهای مختلف آوردند و غزالی در احیاء العلوم در کتاب محبت و شوق به خدا آورده است و مرحوم آیت الحق و الارفان حاج میرزا جواد آقای ملکی تبریزی در کتاب لقاء الله فرمودند این حدیث متفق علیه بین همه اهل اسلام است. باری این حدیث شریف همین حال فنای مؤمن را در ذات حق در حال حیات بیان می کند و در این صورت حق با چشم مؤمن می بیند و با گوش او می شنود و با زبان او به سخن در می آید و با دست او اخذ می کند و همین است مراد از اشعار ملای رومی آنجا که می فرماید گفت نوح ای سرکشان من نیم من ز جان مردم به جانان می زیم چون ز جان مردم به جانان زندم نیست مرگم تا ابد پاینده ام چون به مردم از حواسات بشر حق مرا شد سمع و ادراک و بصر چون که من نیستم این دم زهوست پیش این دم هر که دم زد کافروست هست اندر نقش این روباه شیر سوی این روبه نشاید شد دلیر. و در این قسم از فنا مسلماً تعین زید از نقطه نظر اصل خلقت باقی است زیرا حق از چشم همین زید می‌بیند و از گوش همین می‌شنود. پس فنا حالتی است برای او و معلوم است که صاحب این حال زید است که در حال فنا وجود خود را رها کرده است ولی اصل زیدیت او به جای خود باقی است و ظاهراً راجع به همین فنا باشد آنچه را که محی‌الدین درباره اشخاص فانی قائل به بقاء عین ثابت شده است و فنای جمیع موجودات از جمادات و نباتات چون درختها و کوهها و آسمانها و زمین و ستارگان در ذات حق تعالی از همین قبیل است زیرا با بقاء اعیان ثابته و هویات خود فنا دارند و همه در مقام تذلل و خشوعند و آیه شریفه ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم و عدهم عدا نیز راجع به همین قسم از فناست زیرا این درجه از عبودیت که فنای تکوینی است با تحقق انیات و تعینات صورت می گیرد و لذا می فرماید همه به سوی خدای رحمان رونده هستند و خدا آنها را احصا می کند و می شمرد و معلوم است که آمدن و احصا کردن و شمردن نسبت به موجودات متعینه صورت می گیرد. دوم، فنا برای کسانی که زندگی طبیعی و حیات مادی و دنیوی خود را از دست داده اند و عقبات برزخ و قیامت را بعد از این دنیا طی کرده و از مقربین و مخلصین بوده و در ذات حق به مقام فنا باقی ماندند. اینان که بدن خود را رها کرده و جسمی ندارند و برزخ و قیامت را نیز رها کرده، صورت و نفسی ندارند و در حرم حق وارد شده و از همه تعینات گذشته اند، دیگر برای آنها عین ثابتی نیست، انیت و تعین و اسم و رسمی نیست، و شاید اشاره به این فنا باشد آنچه را که شیخ ولی الله دهلوی در کتاب همعات میگوید که حصول فنا پس از 500 سال از مردن برای انسان حاصل می شود. و در این صورت از فنا دیگر عین ثابتی نیست و تبدیل و تبدل زید به مقام فنا مثل تبدیل و تبدل پروانه به آتش است و مثل تبدیل حبه قند به آب و قطره به دریا و کرم آب به پرنده و امثال ذالک که تبدل ماهوی و وجودی شده است. پس در این قسم تبدل حال به حال با بقای عین ثابت و انیت نیست، مانند قسم اول که چنین بود. در این قسم تبدیل و تبدل ذاتی صورت می گیرد و چون سگی که در نمکزار نمک گردد و اصلاً عین و اثری از او باقی نباشد، عین و اثری از سالک راه خدا بعد از موت نخواهد بود. هنیئاً لارباب النعیم نعیمهم وللعاشق المسکین ما یتجرعوا. و ظاهراً آنچه استاد ما آیت الله و سند الحق و الارفان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در این مصاحبات با این ناچیز که خوشه چین دریای بیکران علوم ایشان بودم بر آن اصرار دارند و به هیچ وجه من الوجوه همانطور که ملاحظه می شود از آن تنازل نمی کنند و به عنوان عین ثابت و بقاء مرجع ضمیر در هر حال برای بقاء نسبت بدان ملزم هستند، همان فنای از قسم اول است که با وجود حیات سالک در دنیا برای او پیدا می شود که به عنوان حالات یا ملکات برای او محسوب می گردد. جزاه الله عن العلم افضل جزاء المعلمین و رحمت الله علیه رحمتا واسعه. گرچه از بعضی از عباراتشان استفاده توسعه نسبت به دو قسم از فنا می توان نمود. تلمیز در آیه شریفه قرآن کریم داریم: الا عباد الله المخلصین اولئک لهم رزق معلوم فواکه و هم مکرمون فی جنات النعیم. در این آیه شریفه فواکه عطف بیان است برای رزق معلوم. عباد الله المخلصین که فانی در ذات خدا هستند، چگونه برای آنها جزای معین و با اندازه مشخص مقدر گردیده است؟ مگر نه آن کسی که به مقام فنا رسیده است، تمام نعمتهای الهی بدون حساب از آن اوست؟ چگونه مخلص شدن با محدودیت در مزد و جزا و معلومیت آن سازگار است؟ علامه: ظاهراً مراد از معلوم بودن رزق اهمیتی است که خود رزق به آنها می دهد و این خودش امید تحققش را دارد، و چون بالاخره بندگان مخلص خدا بنده هستند و مخلص، لذا مقدوریت و معلومیت برای آنها و رزق آنها خواهد بود. و این معنا را بعضی از عرفا تصدیق کرده اند و تعبیر خوبی هم هست که در نشأه آخرت هویت و ماهیت، یعنی ماهویت اشخاص، از بین نمی رود و عین ثابت آنان باقی می ماند. قاعدتا هم همین جور است، چون گرچه ایشان فانیند ولی بالاخره تعین و تشخصی از وجود دارند و منافات ندارد که عین ثابت آنان باقی بماند و در عین حال بندگان مخلص خدا هم بوده باشند. تلمیز. فلاسفه میگویند القصر لا یکون دائمیا ولا اکثریا. آیا امتناع قصر منافات با خلود در آتش جهنم ندارد؟ و آیا این عدم جواز قصر نسبت به حرکت‌های طبیعی است یا شامل امور معنوی هم می‌شود؟ و آیا امتناع حرکت قصری نسبت به متحرک است یا نسبت به محرک هم اینچنین است؟ علامه می‌گویند قصر با عنایات الهی جور در نمی‌آید. عنایات الهی چه در ناحیه توفیقات و افاضات و چه در ناحیه کمالات یا نعمتهایی را که به کسانی می‌دهد نمی‌تواند نیمه کاره بوده باشد. خداوند نعمت شکسته و نیمه کاره نمی‌دهد. آن وقت قصراً نعمتی بدهد که قصراً پس از چندی برای همیشه از او بگیرد، این با عنایت الهی جور نیست و مناسب نیست. این است که نعمت الهی را باید دائمی گرفت. اگر نعمتی داده است، دائمی داده است و محبوسیت ندارد. و اما درباره خلود در جهنم، آنطور که توجیه می کنند، این است که نمی شود با مخلدین در جهنم نعمت قصری بوده باشد. وجودی را که حق تعالی ایجاد می فرماید یا وجودی را که به یک موجودی خصوصیت وجودی می دهد، محبوسیت ندارد، چند روزی در دست او بوده و سپس از او باز پس بگیرد. این طور نیست. این با عنایت الهی درست در نمی آید. این است که نعمتهای الهی از راه قصر به ما نمی رسد. یعنی یک نعمت چند روزی به ما داده شود و سپس منقطع گردد. پس مخلدین در جهنم از اول وهله نعمتهای قصری نداشتند. اما حرکتهای قصری نسبت به متحرک قصر است و الا نسبت به علت عامل قصر نیست. طبیعی است. مثل اینکه مثلا انسان یک تکه سنگ را که بالا می اندازد، این سنگ در رفتن به سوی بالا حرکت قصری دارد، اما از انسانی که آن را به بالا پرتاب می کند قصر نیست و نظائر این مثل. ممکن است قوه دست بشر به اندازه‌ای باشد که این سنگ را که می‌اندازد پیوسته این سنگ برود، مانند این سفینه‌های فضایی که آنها را پرتاب می‌کنند از جو زمین هم می‌گذرد، علل و عواملی همراهشان می‌کنند که اینها به همراهی آنها سیر می‌کنند تا مقداری که آن علل کار خود را انجام می‌دهند. وقتی که انجام داد و تمام کرد، آن سفینه ها یا سقوط می کنند یا می سوزند و یا به نحوی دیگر از بین می روند و یا در تحت قوه جاذبه دیگری قرار گرفته و در آن مدار و در تحت آن عامل حرکت می کنند. در امور معنوی هم نظیر همین تقریب را در عدم دوام قصر می توان گفت که در معنویات و رحمات الهیه حرکت قصری دائمی و یا اکثری نیست و همیشه عوامل معنوی نیز بر اساس حرکات اولیه نفسیه افاضه دارند.